از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. ساعت 24 امشب هم برنامه زنده چهارباغ مثل شب‌های گذشته پخش خواهد شد. از همکنون همکاران ما در واحد ارتباطات آماده هستند تا صدای شما رو ضبط کنند و در طول برنامه پخش بشه. ابیاتی رو انتخاب کنید از اشعار شعرهای پارسیگو، چه گذشته چه معاصر، برای برنامه خودتون بخونید. تلفن های برنامه 220-485 و 220-588-20. در این فرصت دعوت میکنم شنونده میناگران شهر ادب باشید.
میناگران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری. یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. سلام، وقت بخیر، روزداران عزیز و معزز، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی باد. از شبکه فرهیخته فرهنگ و از برنامه میناگران شهر ادب با شما سخن میگیم و این برنامه تجلی شهر رمضان در شعر خیام. به طور کلی خیام از جمله بزرگانی است که فکر او بسیار در مردم نفوذ کرده و شاید همین نفوذ و عدم دریافت جوانب روح و روحیه کلام او باعث شده باشه که بسیاری اشعار نامربوط بدون نسبت داده شود و هر جا هر شعری که بوی کفر و خوشباشی و الحاد بده منصوب به خیام باشه، به ویژه در قالب رباعی. و حال آنکه افق روحی خیام فراتر و پاکتر از آن است که در دامچاله هایی همچون تنگ نظری ها و عیب جویی ها و الحاد و کفر و زندقه گرفتار بیاد. در تمام ادوار تاریخی بعد از خیام اغلب از او با احترام یاد شده. عنوانهایی از قبیل امام، حجت الحق، فیلسوف العالم و سید الحکما المشرق و المغرب و قس الهازا که به او داده، همه حاکی از بزرگی هوش، پاکی تینت و فطرت خیامه. اما در باب تجلی رمضان در شعر خیام بسیاری رباعی نامربوط هست که این رباعیات به هزار و یک دلیل از خیام نیست و نخستین دلیل که خود همه اون دلایل این که این رباعی ها از چشمانداز پیکره و حال به پیام کار نداریم که اصلا از چشمانداز پیکره رباعیات بسیار ضعیفن و نمیتوانند از خیام که هیچ از شاعران الفبای شاعری نخوانده و ندانسته باشند. مطلب مهمتر این که سلطان ولد پسر جلال الدین محمد مولوی در کتاب ربابنامه قصیده ای از خیام نقل کرده که این قصیده رو فاضل ارجمند زنده یاد مشتبه مینوی نیست در نسخه ای از ربابنامه موزه گونیه به شماره 704 یافته و در مجله دانشکده ادبیات خوشبختانه منتشر کردن. این قصیده البته یک قصیده دیگر نیست، به زبان عربی از خیام هست که در او به پاسداشت روزه اشاره شده، اما این قصیده در حال هوایی سخت تأمل برانگیز. خیام در این قصیده باز گفته که باید به جان آداب و عبادات آشنا بود، در حج نخست باید قاضی حاجات را طلب کرد و سپس حج را، و بشنویم ابیاتی از این قصیده را که روایتگر جان آمیخته با معرفت و دین خیامه که او را به عنوان یک شاعر رمضان ستای معرفی میکنه. شبی به شهر ریان درد مفلسی ز قضات رهی نمود مرا راست سوی آب حیات. نخست گفت که از کردگار دانش خواه، اگر بخواهی بر آسمان به شب دعوات، حیات خیش برانگونه بیقرار مکن که بر تو زار بگرید پس از حیات ممات. اگر تو را عرصاتی نموده اند دور محققان حکایات و صادقان روات، تو در ترازوی محشر نشسته ای و هنوز دل تو منتظر حشر و عرصه عرصات. اگر غرض ز صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ذکر صلات. تو گر ز حکمت کار صلات بیخبری، تو گر صلات پرستی، و اگر غرض صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ورد صلات. به راه حج به شتابی و مال صرف کنی ز راه دور، همی تا برآوری حاجات، نخست قاضی حاجات را طلب پس حج، نخست معرفت نفس جوی پس عرفات. اگر این قصیده که ابیات از اون رو البته تقدیم حضورتون کردم در رباب نامه به گفته سلطان ولد فرزند مولوی از خیام نباشه که دکتر مشتبه مینوی اون رو ثبت کردن، البته شریعت ستیزی خیام هم هرگز نمیتوانه صحت داشته باشه، چنان که شبلی نعمانی در فصل خیام و در کتاب تاریخ ادبیاتش آورده و بسیاری رباعیات که شاعران دیگه به خیام نسبت دادن ناگفته، خود پیداست که آن که این خیام با آن روحیه و با آن عفت نفس و عزت روحه نمیتونه صاحب رباعیاتی از این دست باشه که تا بتوانی خدمت رندان میکن بنیاد نماز و روزه ویران میکن. خانش این رباعیات البته حتی خانشش راهی به دهی نخواهد برد که یموت الباطل به عدم ذکره. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما گرامیان رو به خدای مهربان میسپارم. بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
بچه های مسجد
مسجد کانون وحدت، همدلی، شکل‌گیری حرکات اجتماعی تأثیرگذاره. بچه های مسجد و مردم با توجه به شرایط کنونی و نیاز جامعه با عزمی جدی در مسجدها با رعایت اصول جمع میشن و وارد صحنه مبارزه با کرونا شدن. با کمک مردم پویش مردمی بزرگی در مساجد سراسر کشور راه افتاده. من زهرا چمن مطلق امروز اومدم مسجد جامع عراقی ها در خیابان گرگان تهران و این گزارش رو برای رادیو فرهنگ و برنامه خوب بچه های مسجد میگیرم. سلام، خسته نباشین، لطفا خودتون رو برای ما معرفی کنین.
سلام علیکم، مرسی، متشکرم. من مجید محمد تقی‌خان هستم، بسیجی مسجد صد عراقی‌ها و داریم فعالیت میکنیم برای جمع‌آوری اجناسی که حالا برای بحث خیریه و تعداد نفراتی که پوشش دارن با هماهنگی حاج آقا و با شناسایی بچه های دیگه که حاج آقا تعیین میکنه در خدمت شما. واقعیتش اینه که از زمانی که این بحث کرونا اومده و این ویروس بد اومده تو مملکتمون توی جهان، ما کسایی بودیم که تو بسیج واقعا بچه‌هایی بودن که خالصانه مخلصانه قدم گذاشتن و چه کف خیابون و چه خود داخل مسجد برای جمع‌آوری کالایی که برای کمک‌های مردمی بود و چه الکل می‌دادیم برای ماسکایی که حاج آقا با تعداد نفراتی که مشخص کرده بود، پارچه‌هایی که گرفته بودن و داده بودن اونا دوخته بودن، ما توزیع می‌کردیم، الکلی که از صنایع گرفته بودن حاج آقا می‌آوردیم تو شیشه‌های مخصوص می‌کردیم و به مردم می‌دادیم و همین که الان شما دیدین که چه مقدار اجناسی الان جمع‌آوری شده که انشالله توزیعش هم برای فردا یا پس فردا ما انجام بدیم. حالا اینقدر بگم که واقعا وقتی که این کار ما شروع کردیم، من خودم شخصه اصلا تو فکر این ویروس کرونا نبودم و واقعیت بگم تو خونه، البته ما همه رعایت های بهداشت میکردیم، ولی توی قلبمون این نبود که بخواد این ویروس ما رو بین ببره. ما انقدر آرامش میگرفتیم وقتی میومدیم مسجد کمک میکردیم یا تو توضیحات ماسک و ژل و الکل وقتی شرکت میکردیم، وقتی می رفتیم خونه اینقدر آرامش داشتیم که واقعا اصلا اون ویروس رو اصلا بهش فکر نمی کردیم و آرامش خیلی خوبی می گرفتیم و می تونستیم اینو انتقال بدیم به اطرافیان و خانواده‌ام. مردم ما که همیشه تو صحنه بودن و هستن واقعا نسبت به کمک‌های مردمی که به مسجد می‌کنند و ما خادم مردم هستیم، حالا توی بسته‌بندیش و پک کردنش مردم هم جایگاه خودشونو دارن که واقعا زحمت می‌کشن و ایثار می‌کنن.
ممنونم از شما و وقتی که در اختیار ما گذاشتین. انشاءالله خداوند به شما سلامتی و توانی مضاعف بده و خداوند حافظتون باشه. خدا نگهدار. خدا
از پخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی برنامه ها دعوت می کنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید. شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ. در سال 1270 شمسی در 24 اردیبهشت ماه امتیاز تنباکو به واسطه فشار ناشی از فتوای میرزای شیرازی لغو شد. امتیاز انحصار تنباکو در میان امتیازهایی که در زمان پادشاهان ایرانی به کشورهای بیگانه داده می‌شد، ماجراهای شنیدنی فراوانی در تاریخ از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه و به این مناسبت درباره این ماجرای مهم در تاریخ ایران می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید. مقدمات واگذاری امتیاز توتون و تنباکو در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا فراهم شد و پس از بازگشت شاه از سفر صورت عملی یافت. دولت انگلیس از همان آغاز ورود شاه به لندن، ماژور تالبوت صاحب اصلی امتیاز تنباکو را مأمور پذیرایی از هیئت ایرانی کرد. تالبوت در جریان پذیرایی از شاه و هیئت همراه او اطلاعات خودش را درباره محصول تنباکوی ایران تکمیل و سپس رایزنی را در این زمینه آغاز کرد. او برای گرفتن امتیاز و شروع عملیات گسترده در ایران، شرکتی به نام رژی را با کمک دولت بریتانیا و سرمایه‌داران انگلیسی تأسیس کرد. او پس از تأسیس شرکت رژی وارد ایران شد و مقدمات کار را به طور محرمانه آغاز کرد. تالبوت هر جا به مانعی برخورد می‌کرد، با دادن رشوه کارش را از پیش می‌برد. تا جایی که در مقطعی حتی به خود شاه نیز 25,000 لیره رشوه داد و قرار گذاشت هر سال 15,000 لیره نیز به شخص شاه هدیه یا رشوه بدهد. بدین ترتیب امتیاز انحصاری توتون و تنباکو در 28 رجب 1307 هجری قمری همزمان دو دوران صدارت میرزا علی اصغر خان امین السلطان برای مدت 55 سال به تالبوت و شرکای او در کمپانی رژی واگذار شد. به موجب این امتیاز، کمپانی رژی صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت آن شناخته می شد و در متن آن آمده بود اجازه نامچه‌ای برای فروش و معامله و غیره توتون و تنباکو و سیگار حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیاز نامه حق صدور اجازه نامجات مزبور را ندارند. حدود یک سال طول کشید تا مؤسس شرکت رژی بتواند دستگاه‌ها و تأسیسات خود را در ایران نصب کند. در این مدت انعقاد قرارداد کاملا محرمانه باقی ماند و غیر از شاه و دست اندرکاران قرارداد و آنهایی که رشوه گرفته بودند کسی از ماجرا خبر نداشت. اوایل رجب 1308 هجری قمری تالبوت همراه تعداد زیادی وارد ایران شد تا کار خود را شروع کند. در آن زمان معیشت بسیاری از مردم از طریق فروش توتون و تنباکو تأمین می شد و زارع و تاجر هیچ نوع اختیاری در تولید و فروش این محصول نداشتند. بنابراین رفته رفته موج اعتراضات در نقاط مختلف ایران خصوصا شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز آغاز شد و برخی از تجار از فروش محصول خود به شرکت رژی خودداری کردند. در فارس که گفته می شود مرغوب ترین تنباکوی ایران را داشت، بعضی از تجار محصول خود را برای اینکه به دست بیگانه ندهند به آتش کشیدند.
علاوه بر ضرر اقتصادی، خطر بزرگتری که برخی احساس می‌کردند حضور فرهنگ اروپایی در کشور اسلامی بود که حساسیت‌های بسیاری را برمی‌انگیخت. هجوم گروه بزرگی از اروپایی‌ها به ایران حتی شکل ظاهری شهر و بازار را تغییر داد و بسیاری را به این نتیجه رساند که گویی تأسیس شرکت و امتیاز انحصاری توتون و تنباکو فقط بخشی از ماجراست و هدف اصلی تر این است که فرهنگ اروپایی در ایران رواج یابد و ایران به تدریج به مستعمره بریتانیا تبدیل شود. نخستین گام اعتراض را تجار، کسبه و دست‌اندرکاران صنعت تنباکو برداشتند. از هر شهری فریادی برخاست و فریادها رفته رفته سطح مملکت را فرا گرفت. پس از اوج گرفتن مخالفت و درگیری، اقشار مختلف مردم به علمای دینی در شهرهای گوناگون رجوع و کسب تکلیف کردند. این فریادهای همه جانبه از هر گوشه‌ای به گوش میرزای شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در سامرا رسید. میرزا حسن آشتیانی با آیت الله محمد حسن شیرازی مکاتبه و کسب تکلیف کرد. آیت الله شیرازی ابتدا نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشت و به شاه درباره نسپردن سرمایه مملکت به دست بیگانه هشدار داد، ولی شاه به هشدارهای وی ترتیب اثر نداد. این چنین بود که حکم تحریم تنباکو در عبارتی کوتاه و به شیوهی مؤثر و محرک و حساب شده از سوی میرزای شیرازی به این شهر صادر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلام علیه است. صدور فتوای تحریم تنباکو غوغایی به پا کرد و قیام مردم در سراسر ایران گسترش یافت. بعد از صدور فتوای تحریم، علاوه بر اینکه هیچ کس توتون و تنباکو را در مخفی ترین محل استعمال نکرد، قلیان‌ها و چندین بادگیر طلا و نقره توسط صاحبانشان شکسته شد. چنانکه ناصرالدین شاه روزی دید زنهایش به کنیزان خود امر می‌کردند که آنها را در هاون نهاده و بشکنند. وی گفت: شما را چه می شود که این طور می کنید؟ یکی از زنها گفت: آن کس که ما را به تو حلال کرده، قلیان را به ما حرام کرده. چون این بود که سرانجام شاه و امین السلطان از بیم شورش مردم و اعلام جهاد عمومی توسط علما، امتیاز این قرارداد را در 16 جمادی الاول سال 1309 قمری لغو کردند. امین السلطان طی تلگرافی به ولایات الغای قرارداد تنباکو و آزادی کشت و تجارت توتون و تنباکو را اعلام کرد. با لغو قرارداد مردم این پیروزی را جشن گرفتند. با این حال تا لغو تحریم از سوی میرزای شیرازی همچنان تنباکویی استعمال نشد. بدین ترتیب تحریم تنباکو تا تاریخ 25 جمادی الثانی 1309 هجری قمری ادامه یافت و در این روز بود که حکم تحریم دخانیات از سوی میرزای شیرازی لغو شد. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار علی اصغر جاری زغماری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
شب شب من زبینوایی، نوای مرغ سحر نیاید از این شبستان، ز سر مهری فروغ صبحی به در نیاید.
شب این شب من زبینوایی، نوای مرغ سحر نیاید از این شبستان، ز سر مهری فروغ صبحی دگر نیاید. چه شد که خورشید به ظرف شانی، زبام گردون دگر نیاید؟ چه شد که دیگر به نقره پاشی، به دامن شب قمر نیاید؟ چون ای دل من به شور بختی، گهی به گریم گهی به نالم، که روز شادی دگر نبیند، که شام محنت به سر نیاید. مگر علی را به تیغ بیداد، درون محراب به خون کشیدن، که نغمه او به ذکر یارب به گوش جان ها دگر نیاید. سزد زمین را دگر نجنبد، سزد زمان را دگر نپاید. صفا بمیرد وفا نماند، سحر نیاید سحر نیاید سحر
عزیزان همراه، ساعت 24 امشب با برنامه زنده چهارباغ در خدمت شما خواهیم بود. از هم اکنون میتونید تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220